بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید دوستان عزیز، میهمانان عزیز، مسئولان محترم بخش های مختلف کشور. امیدواریم که امروز این جلسه، این ساعت کوتاه آخر یک روز ماه رمضان، در این فضایی که با عطر روزداری و با شکمهای خالی و با روح توجه و توکل و اخلاصی که لازمه این جمعهای خودمانی و خصوصی است، بتوانه ما رو یک گام به خدای بزرگمون نزدیکتر کنه و صفا و معنویت نزدیک افطار روز ماه رمضان در این جمع بتوانه دلهای ما رو با اون حقیقت درخشنده و تابناکی که جاذبه اون همه زندگی ما رو از آغاز جوانی تا امروز به سوی خود منجذب کرده، هرچه بیشتر نزدیک کنه. همچنین تشکر میکنم از رئیس جمهور محترم و عزیزمون، شرح خوبی از اقدامات دولت و مسئولین اجرایی کشور دادن در زمینه مسائل اقتصادی. جا داره هممون متشکر باشیم از دوستانی که چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای مسلح، چه در بخش‌های گوناگون و نهادهای مختلف، هر کدامی به نحوی با برانگیختگی از احساس وظیفه دارن تلاش میکنن. این تلاش ها انشالله مورد قبول الهی قرار بگیره و دوستانی هم که این زحمات رو کشیدن، این قدم ها رو برداشتن، بدانن که اون چه کرده اند بخشی از اون وظیفه بزرگی است که ما بر عهده داریم. باز هم باید تلاش کنیم هممون، همتون. امروز رسالت بزرگی در دستان ماها قرار گرفته که این هم یکی از تصادف‌ها و اتفاقات تاریخه که ما این مسئولیت‌ها رو عهده‌دار شدیم. مسئولیت‌ها خیلی سنگین است، باید خودمون رو بکشانیم تا سطح این مسئولیت‌ها. یک آیه رو از سوره مبارکه آل عمران در نظر گرفتم که مطرح کنم با شما عزیزان. چند دقیقه‌ای در پرتو این آیه با هم پیش بریم. اون آیه شریفه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. شاید این جمع حاضر در این جلسه جزو کسانی باشند که بتوان این آیه رو از زبان اونها بیان کرد. مفاد آیه گفتار جمعی از اولوالالباب است، خردمندان و خردورزان، اونطوری که قرآن از اونها نقل میکند، که اینها عرض میکنند: پروردگارا، ما ندای اون منادی را که ما رو دعوت میکرد به ایمان شنیدیم و اجابت کردیم، ایمان آوردیم. میشود حد زد که این که میگوین ایمان آوردیم، مراد فقط ایمان قلبی نیست، بلکه ایمان در قلب و در زبان و در عمل همه هست. البته این هم مراتبی داره، کامل، کاملتر، نیمه کاره، ناقص، همه جور دارد. فآمنا، ما ایمان آوردیم، در این مسیر به راه افتادیم، نه اینکه فقط یک نظریه رو قبول کردیم، نه، در مسیر ایمان به حرکت در آمدیم. خب درخواست این جمع از خدای متعال در مقابل این ارائه گزارش چیست؟ این رو می‌فرماید که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اول مغفرت خود رو شامل حال ما کن. مغفرت، نگیم ما برای کدام گناهمون از خدای متعال مغفرت. سرتاپای بنده و امثال بنده خطا و لغزش و گناهه. وقتی که خدای متعال درباره پیغمبرش می‌فرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، وقتی که برای پیغمبر و اولیاءش طلب مغفرت از خدای متعال می‌شود، در دعاها، در قرآن، در ادعیه صحیفه سجادیه و غیر آن، ماها تکلیفمون روشن. اول مغفرت آمرزش. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. این تکفیر ترمیم است، ترمیم خطاها. خطاهای ما رو ترمیم کن. ما بالاخره در مسیر حرکت خودمون خطاهایی کردیم و خدشه‌هایی به وجود آوردیم. ترمیم این رو هم از خدا می‌خواهیم. بعد و توفنا مع الابرار، مرگ ما را، عبور ما از دروازه این عالم به ملکوت را هم با ابرار قرار بده. مثل اونها بمیریم، در جهت اونها بمیریم، که این مهمترین مسئله اینه، مسئله عاقبت. بزرگترین توفیق هم برای یک فرد یا یک جمع این است که بتواند این ایمان را صادقانه در عمل خود، در رفتار خود و زندگی خود نشان بده و این درخواست را صادقانه از خدای متعال بخواد. اگر بتوانیم ما با صدق و طلب واقعی از خدای متعال این درخواست را بکنیم و این گزارش را بدیم، یعنی بگیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، این نسبت به جمع حاضر تطبیق میکنه. ما در وادی ایمان حرکت نمی کردیم. بله در دلمون ایمان داشتیم، در عمل شخصیمونم عمل می کردیم، اما مجرای زندگی همه از جمله ما مجرای ایمان نبود، مجرای کفر بود، مجرای جهالت بود، مجرای طغیان و طاغوتیگری بود، که هر نظام غیر دینی و غیر الهی و غیر ایمانی لازمش همینه. در فضای نظام غیر دینی انسان فقط میتوانه اگر خیلی هنر بکند میتوانه به وظایف فردی خود عمل بکند، وظایف فردی دینی، که اون وظایف فردی دینی هم در اون شرایط تأثیر لازم رو نمیگذاره، یعنی اون تعالی لازم و نورانیت لازم رو به وجود نمیاره. بخش مهمی از اون هر میرود، طبیعی است دیگه، این استکاک فضای محیط بر انسان با محتویات ذهن انسان یه استکاکی داره دیگه، بخشش به هدر میده، بخشش اثر میکنه. این حد اکثر چیزیست که گیر انسان میاد از دین، در نظامی که دین در اون حاکمیت ندارد، مجاری امور دست دین خدا نیست، دست قانون الهی نیست. اما اونجایی که این فضا فضاییست که در اختیار دین است، اون وقت میتواند، اینجا نمیگیم حتما میشه، می تواند همه اون چه که انسان از قوا و نیروها در اختیار دارد در جهت تکامل و تعالی او به کار بیفته، چون زمینه و فضا آماده است. البته اگر کوتاهی کردیم، اگر قصور ورزیدیم، اگر به کم قانع شدیم، اگر بقیه موانعی که در سر راه هست جلوی ما رو گرفت، اون وقت ندیگه همونم گیر ما نمیاد. اون چه که در این راه لازم است استقامت است. من سال گذشته عرض کردم فرایند تحقق هدفهای اسلامی یک فرایند طولانی و البته دشواری است. به طور نسبی انسان نزدیک می شود، اما تحقق این هدفها خیلی طولانی است. قدم اول که پرهیجان‌تر و پرسرصدا‌تر از همه است، ایجاد انقلاب اسلامی. خب کار آسانی که نبود، لکن این آسان‌ترینشه. قدم بعدی ترتب نظام اسلامی است بر انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد نظام اسلامی. گفتیم نظام اسلامی یعنی این هندسه عمومی جامعه هندسه اسلامی بشود. این هم شد. قدم بعدی که از اینها دشوارتر است ایجاد دولت اسلامی است. دولت نه به معنای هیئت وزیران، یعنی مجموعه کارگزاران و حکومت، یعنی من و شما. ماها به معنای واقعی کلمه در درون این نظام اسلامی بشیم اسلامی. این مشکل تر از همه است، مشکل تر از این مراحل قبلی است. یعنی باید خودمون رو بسازیم، با خودمون مرتب کلنجار بریم، یکدیگر را وصیت به حق بکنیم، یکدیگر را ارشاد کنیم، مثل آینه ای در مقابل یکدیگر عیوبمون رو صادقانه به هم نشان بدیم، بنای بر رفع عیب بگذاریم، خودمون رو روز به روز بهتر کنیم. ما مسئولیم. هر کسی هم که جدیداً مسئولیت رو بر عهده میگیرد با این نیت و با این هدف مسئولیت را قبول کند که میخواهد یک انسان صالح بشود برای خدمت به مردم، اون وقت میشه تشکیل دولت اسلامی. قوه مقننه ما، قوه قضاییه ما، قوه مجریه ما، مسئولان و گوناگون ما بتوانند تا حد قابل قبولی با این قالب‌ها و معیارهای دینی و اخلاقی اسلامی خودشون رو تطبیق بدن. این مرحله سوم. ما الان تو اون مرحله‌ای که باید تلاشمون دائم این باشه. اگر نماینده مجلسیم، اگر عضو دولتیم، اگر از مسئولین بخش قضایی هستیم، اگر روحانی هستیم، همه و همه هر کجا که قرار داریم، یکی از وظایف و اولین و مهمترین وظیفه رو اصلاح کار خودمون بدانیم. چون ما اصلاح شخص ما حالا اصلاح شخص نیست، ما چون منشأ اثری میگه من و شما یک کلمه حرفمون تأثیر میذاره در جامعه، یک امضامون تأثیر میذاره، یک تصمیم گیریمون تأثیر میذاره. ما اگر خودمون اصلاح کردیم جامعه رو اصلاح کردیم. یعنی گذشت اون وقتی که دوره پیش از انقلاب که بعضیا به خودشون میپرداختن، ما هم اون وقت به اونا ایراد میکردیم که آقا به فکر جامعه هم باشید، به فکر مردم هم باشید. گفتون گلیم خیش به در میبرد ز موت، بین سعی میکند که بگیرد غریق را. میگفتیم به فکر غریق ها هم باشید، فقط به فکر نجات خودتون نباشید. حالا اون زمان نیست. حالا من و شما اگر به فکر خودمون باشیم، به طور طبیعی غریق ها را نجات دادیم. در مورد من و شما اینجوری، ما اگر خودمون را اصلاح کنیم جامعه اصلاح شده. این از تشکیل دولت اسلامی مرحله سوم. بعد از این مرحله اون وقت مرحله چهارمه که مرحله تلالو و تشعشع نظام اسلامی، یعنی مرحله ایجاد کشور اسلامی. اون وقت میشیم کشور اسلامی، اون وقت میشیم الگو، اون وقت میشیم اسوه مسلمانهای عالم. لتکون و شهدا علی الناس، اینجوری میشه. اگر این مرحله رو توانستیم به سلامتی طی بکنیم که از همت مردان و زنان مؤمن این چیزها اصلا بعید نیست، اون وقت مرحله بعدی دنیای اسلامی، ایجاد دنیای اسلام. ببینید همینطور قدم به قدم این فرایند تحقق نظام‌های اسلامی به نتایج نهاییش نزدیک میشه. نمیشه توقع داشت که من و شما خودمون رو اصلاح نکنیم اما دنیا رو اصلاح کرده باشیم یا کشور اسلامی بشه. نه، ما اول به خودمون. پس یکی از چیزایی که ما لازم داریم استقامت پایداری. استقامت یعنی مسیر رو گم نکنیم، جهتگیری رو گم نکنیم، خطاها رو هم اصلاح کنیم، متوجه خطاها باشیم، مرتب خطاها رو اصلاح کنیم. از این که به ما بگن خطا کردی بدمون نیاد، خطاهامون رو اصلاح کنیم. چند واژه در قرآن هست، من ارتباط این دو سه تا واژه و تعبیر در قرآن من عرض بکنم اینا رو. البته این بحث‌هایی است که در فرصت‌های مناسب خوبه که مسئولان نظام یک بخشی رو هم به این بپردازن. شما ها خب کارهای بزرگی بر عهدتونه، واقعا بارهای سنگینی بر دوشتونه، باید بتونید این بارها رو تحمل کنید. فشار سیاسی از اطراف دنیا هست، تبلیغات منفی از همه طرف دنیا هست. علتش معلوم است، چون نظامی است که با قلدرهای دنیا در افتاده دیگه. وقتی یک نظامی شعار عدالت بدهد با ظلم در بیفته، یعنی با ظالم ها در افتاده. ظالم ها کیان؟ همیشه قلدرهای دنیا ظالم هم دیگه. ظالم ها قلدرها هستن دیگه، آدم های ضعیف که کمتر اتفاق میفته ظالم بشن، زورداران که ظالم میشن. پس با اینا نظام در میفته، طبیعی است. این شبکه عظیم به هم پیوسته در هم تنیده بسیار فاسد سرمایه‌داری جهانی که استکبار جهانی هم در حقیقت همونه و اداره کننده سیاست‌های جهانی است، اینا خب دائم تبلیغات میکنن، حرف میزنن، جب میسازن، افکار عمومی درست میکنن. اینا بازتابهاش میاد تا به یکی یکی افراد میرسه، به نماینده مجلس میرسه، به مسئولین دادگاه ها قضاییه میرسه، به دولت میرسه، به وزارت خارجه میرسه، به نمیدونم بخش های مختلف میرسه. ایستادگی در مقابل اینها ذخیره لازم داره. این ذخیره رو بد نیست که دوستان در مواردی در خودشون به وجود بیارن. من البته حالا فقط 5-6-10 دقیقه فقط عرایزی عرض میکنم. یکی از این چند واژه، واژه همین استقامت که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. اون کسانی که پایداری و استقامت ورزیدن، فرشتگان بر اینها نازل میشن، یعنی ارتباط پیدا میکنن با ملکوت اعلی در همین حال حیات دنیویشون. یعنی از لحاظ روحی، از لحاظ فکری، از لحاظ روانی یک ذخیره تمام نشدنی پیدا میکنن و در اونها از هیچ پدیده‌ای خوف و بین و نسبت به هیچ حادثه‌ای اندوه بر اونها سایه نخواهد افکن. الله تخافوا ولا تحزنوا. بین و اندوه، بین در مقابل خطرهایی است که ممکنه در این راه انسان رو تهدید کنه. انسان وقتی که ترس نداشت، جریتر این راه رو پیش میره، با قدرت بیشتر، با رویه بهتر و به هدف نزدیکتر میشه. حزن و اندوه هم که ندارن، به خاطر این است که چی از دست نمیدن. اونچه که در این راه پیش میاد، اولا موفقیت های این راه زیاده، ثانیا اگر چیزی هم انسان از دست بده در راه وظیفه است، تکلیف الهی است، انجام داده، انسان وجدانش هم آسوده است. مثل این خانواده های شهدا میبینید، بچه هاشون شهید شدن اما دلهاشون شاده، داغ دیده هستن اما در این حال دلهاشون شاده. فرق دارن با کسی که این حادثه براش بر اثر غیر شهادت پیش آمده. اینجوریست دیگه. این یک چیز استقامت، ایستادگی در راه. یک تعبیر دیگری که در قرآن هست مسئله نسیان است که به شکلهای مختلفی در قرآن کریم آمده. اونی که بیش از همه تکان دهنده است اون نسیان نفس. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مثل کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن، خدا اونها رو دچار خود فراموشی کرد. خودفراموشی در ادبیات سیاسی البته چیز خیلی بدی است، به معنای فراموش کردن هویت خود، یک قومی، یک ملتی هویت خودشون رو فراموش کنن، تاریخ خودشون رو، فرهنگ خودشون رو، زبان خودشون رو فراموش کنن، خب نتیجه ذلت و بدبختی این قوم خواهد بود. لکن در ادبیات اخلاقی خودفراموشی اهمیتش بیشتره و خطرش سنگین‌تر از حتی خودفراموشی سیاسی است در فرهنگ سیاسی و ادبیات سیاسی. اینجا معناش اینه که انسان از هویت خودش، از هدف وجود خودش، از باطن خودش، از دل و روح خودش غفلت کنه و دچار فراموشی بشه. یعنی تسلیم جریان مادی فاسدی که انسان رو با خودش میبره تا برسونه به منجلاب و باطلاق. هیچ مقاومتی برای انسان در مقابل حرکت بدی و فساد و شر وجود نداشته باشه. فراموشی خود اینه، فانساهم انفسهم، دچار لاابالیگری، دچار ولدادگی و وادادگی، اصلا ندونه که برای چی آمده. مثل بچه که بچه میدونید بچه به سرنوشت معمولا فکر نمی کنه، بچه همین لحظه و آن براش مهمه، همه عمر رو مثل بچه گذروندن. اصلا ما بالاخره بعد از این 60 سال 70 سال بناست بمیریم، بعدش چی؟ هدف این زندگی چی بود؟ این آمدن و رفتن و موندن و اینا برای چی بود اصلا؟ هیچ در اندیشه این قرار نیفتادن و فکر اینو نکردن، این خیلی چیز خطرناکی است. فانسا هم انفوس هم اولائک هم الفاسقون در سوره مبارکه 8 ظاهره، اواخر سوره 8، اولائک هم الفاسقون، اینها فاسقن. فسق به همین معناست، یعنی خارج شدن از یک چیزی بر اثر فساد و گندیدگی و اینها، که میگن پوست خرمای گندیده رو وقتی که پوستش ازش جدا میشه اینو بهش میگن فسقه. فسق از اینجا گرفته شده، یعنی اون عطر ایمان، اون آب و رنگ ایمان، عنصر ایمان از وجود انسان جدا بشه بر اثر وادادگی ها و اینها. این هم یک واژه در قرآن که مسئله نسیانه، که آفت همون استقامتی که همین نسیانه. این یک واژه دیگه در قرآن که او هم خیلی بنده رو گاهی تکان میده، مسئله زیغه، که در همین سوره مبارکه آل عمران به نظرم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پروردگارا دلهای ما را دچار زیغ نکن، یعنی برمگردان، منحرف نکن، متمایل به ناحق از صراط حق نکن. این دعای بندگان خداست که در قرآن نقل میشه. اون وقت در سوره مبارکه صف درباره بنی اسرائیل اینجوری است: و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تعذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. یک فعل و انفعال، یک عمل دو جانبه که نهو اینجا وجود دارد. یک قدمش دست خود انسانه، نتایج و عواقبش از سوی خدای متعاله. فلما زاغوا، اونها قدم رو کج گذاشتن، اونها خودشون رو به سراشی به زیغ دوچار کردن، اون وقت از اقل له قلوبه هم خدا هم اونها رو منحرف کرد، از این راه پرتاب کرد. که حالا پرتاب کردن خدا چیه؟ سلب توفیقات الهی، خدا توفیقش رو سلب میکنه. این در باب بنی اسرائیل ها، که البته مخصوص بنی اسرائیل نیست، اون بنی اسرائیلی که فرعون رو دیدن، حقانیت موسی رو فهمیدن، جلوه چشمشون مشاهده کردن که چطور خدای متعال به وسیله این بنده برگزیده‌اش یعنی جناب موسی بن عمران این حرکت عظیم را کرد، این آب رو، دریا رو، لشکر فرعون رو، این حوادث عجیب غریب رو همه رو به چشم خودشون دیده بودن، ولی تن دادن به هواهای نفسانی، غفلت، همون نسیانی که گفته شد، اونا رو به این وادی انداخت. زاغو جا که در همین آیه میفرماید که موسی به اونها گفت لمت و اذوننی، چرا اینقدر من رو آزار میکنید؟ که خدای متعال در سوره احزاب میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی تبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها. یعنی این خطاب به من و شما هم هست، مثل اون کسانی که موسی رو آزار کردن نباشید، یعنی مثل بنی اسرائیل. خب اینم اینه، یعنی ضیق از طرف اونها عبارت است از تن دادن به هوا و هوس و میل به ماده‌گرایی و میل به پول و میل به شهوات جنسی و میل به بقیه چیزایی که گرفتاری‌های ماست. از طرف خدای متعال اونجه که پیش میاد سلب رحمتشه، سلب توفیقاتشه که ما رو منغمر میکنه. هر حرکت غلطی که از ما سر بزنه، هر اقدام ناسواب، هر کار غیر عادلانه، هر عمل ناشی از اغراض نفسانی و اهواء نفسانی که ماها بکنیم، یک قدم ما رو به اون اعماق این لجه فساد نزدیک میکنه، لجه دوری از خدا. زیر از اغل قلوبهم، یعنی این لغزش پی در پی میاد. اینه که خب خطرناکه. اون وقت نتیجهش این میشود که اول انسان عملش ناقص میشه، بعد اخلاقیات و خلقیات در او متزلزل میشه، تحت تاثیر قرار میگیره. انسان صادق وفی دارای احساس مسئولیت ناگهان تبدیل میشه، یعنی به تدریج، ناگهان هم نه، تبدیل میشه به انسان مزبزب، انسان بیوفا، انسانی که مسئولیت سرش نمیشه. اینه دیگه، به تدریج خلقیات انسان عوض میشه. در مرحله بعد اعتقادات انسان عوض میشه. همین فساد عملی که یک روز به چشم خیلی کوچک به او نگاه کردیم، به تدریج هویت ما رو تغییر میده، اخلاق ما رو خراب میکنه، اعتقاد ما رو خراب میکنه. آیه شریفه قرآن میفرماید که فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعده. یعنی خدای متعال جمعی را دچار به نفاق کرد به خاطر خلف وعده‌ای که به خدا کردن. این معناش اینه، این فرمول عمل کرده خدا روی انسان اینه، یعنی در واقع برمیگرده به عمل کرده خود ما. خود ما هستیم که با کار خودمون موجب میشیم که رحمت الهی شامل حال ما نشه، توجه الهی شامل حال ما نشه. وقتی که رحمت الهی شامل حال ما نشد، اون وقت به سمت فساد و تباهی بیشتر پیش میرید. در دعا میخونید اللهم اینی اسالک موجبات رحمتک، موجبات رحمت را از خدای متعال انسان میخواد. وقتی که این نباشه در عمل انسان، طبعا رحمت الهی نازل نمیشه. اینم زیقه. خب علاج اینها چیست؟ البته خب اون کسانی که معلم اخلاق هم بحث های مفصل و خوبی کردن و خوب هم هست که دوستان حقیقتا به فکر بیفتن، منتها من و شما، حالا ما که نمیخواییم درس اخلاق بگیم، بنده به عنوان یکی از شما مسئولی مثل شما که همون مسئول هستیم، احساس وظیفه میکنم خودم رو در درجه اولم مخاطب این حرفا خودم هستم. میخوام بلکه انشالله در دل تاریک خود من اثر بگذاره این حرف. بعد هم شما برادران و خواهران مخاطب این حرفا هستید. ما مسئلمون مسئله مهم نیست. امروز وظیفه ما خیلی سنگینه. باید هر چیزی که ما رو از رسیدن به این وظیفه بزرگ باز می‌داره باش مقابله کنیم. اولش هم خودمون هست. اولش در درون خود ماست که همین اشکالاتی است که به گوشه از اونها اشاره شد. خب حالا چیکار بکنیم؟ اونجایی که در قرآن انسان مشاهده می‌کنه، نقطه مقابلش ذکره. ذکر نه فقط ورد و اوراد و اینها. این اورادی که وجود داره که بهش میگیم ذکر، یکی از وسایل ذکره. اما ذکر به معنای یاده، یاد خدا، یاد تکلیف، یاد نعمت الهی. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. و نعم الهی که در قرآن اگر ملاحظه کنید موارد متعددی اشاره شده به یاد نعمت خدا. این نعمت خدا هم همش این خورد و خوراک و اینا نیست که به نظرمون کوچک بیاد، اگرچه او هم کوچک نیست، خیلی هم مهمه. نعم عظیمی خدای متعال بر انسانها و از جمله بر ماها داره که باید به یادش بیفتیم. یاد تکلیف، یاد نعمت، یاد عهد و پیمان. ما هممون عهد و پیمان داریم، هم با خدا داریم هم با مردم داریم. شما تو مجلس یه جور، شما تو دولت یه جور، شما به عنوان رئیس جمهور یه جور، شما به عنوان رئیس قوه قضاییه یه جور، شما به عنوان مسئول نیروهای مسلح یه جور، بنده خودم یه جور، هر کدوم یه جور عهد و میثاق داریم با مردم، با نظام. به یاد این عهد و میثاقمون باشیم، مواظب باشیم پیمان شکنی نکنیم، عهد رو زیر پا نگذاریم. و بالاخره یاد حساب الهی و یاد قیامت. یاد قیامت یعنی این چیزها خیلی زود گذره، زندگی زود گذره، مسئولیت از زود گذرتره و همه مون در مقابل پروردگار حضور پیدا خواهیم کرد، باید جواب بدیم. به یاد این باشیم. و من اونجی که حالا در همین نیم دقیقه یک دقیقه آخر عرض میکنم به شما عرض میکنم، اونجی که امروز به نظر من جزء مشکلات اساسی ماست همین اختلافات بی مبنا و بی پایه است که بین این جمع علاقمندان نظام و کارکنان نظام و خدمتگزاران نظام، جمع خودی، جمعی که مال نظامه، خودی اینه دیگه معنیش. حالا یه عده‌ای از یا از روی کج سلیقگی یا از روی بدفهمی یا از روی موزیگری این بحث خودی و غیر خودی رو تطبیق میکنن با این جناهای کشور. خیلی حرف بیربطی است. نه، جناهای انقلاب همه جزء مجموعه خودی کشورن. این مجموعه خودی باید با هم دیگه همراه و همدل باشن، نه اینکه با هم اختلاف سلیقه نداشته باشن، نه اینکه با هم بحث طلبگی هم نکنن، نه اینکه با هم برخی از مناقشات رو نداشته باشن، اما تظاهر به این مناقشات کردن، عمده کردن یه چیز کوچیکی که مناقشه انگیزه، این بسیار چیز بدی است. جلو به رحمت الهی رو میگیره. مردم را که باید به شما امید و اطمینان داشته باشن تا دنبال شما حرکت کنن، تا حمایت مردم رو داشته باشید، از شما دلسرد و مایوس میکنه. از همه شاید مهمتر یا در ردیف مهمترین ها اینی که شما را از کارتون باز میدارد. خیلی از این کارها که به نظر نشدنی میاد شدنی است، در صورتی که مسئول متفرق برای این کار باشه. خب این اختلافات دعواها نمیذاره شما متفرق باشید. تو دولت، تو مجلس، قوه قضاییه، داخل یک قوه، بین دو قوه، بسیار چیز بده. از جمله چیزایی که بسیار بده اینه و اینو باید علاج کنید. اینو باید علاج کنید. البته من ده حالا دوستانه و برادرانه عرض میکنم و واقعا به عنوان نصیحت عرض میکنم که اینا رو علاج کنید. اما اگر آدم ببینه یه مدتی همه میخوان علاج کنن، چند نفر نمیذارن، چهار تا اینجا چهار تا اونجا نمیذارن، خب مجبوریم این کسانی که نمیذارن وفاق به وجود بیاد یه جوری اینا رو علاج کنیم. نمیشه که. خشمتون را کنترل کنید، شهوتتون را کنترل کنید. نه با خشم، نه با طمع، نه قضاوت کنید، نه قانون بنویسید، نه تصمیم گیری کنید. مراقب باشید. بدترین چیزها این است که انسان در حالت شدت مجذوبیت نسبت به یه چیزی، به خصوص اگر اون چیز مادی باشه، شخصی باشه، بخواد یه تصمیم بگیره، بخواد یه چیز امضا کنه، بخواد یه قیام و قعود کنه، بخواد یه قضاوت بکنه، بخواد یه حکمی صادر کنه، بدترین چیزی. یا تحت تاثیر ترس، یا تحت تاثیر خشم، عصبانیت، این بدترین چیزه، لغزش بزرگی. بیش از همه چیز دو عنصر دائم به یاد شما باشه، یکی خدا یکی مردم. اگر خدا و مردم به یاد من و شما باشن خیلی از کارها درست خواهد شد. مردم هم که میگیم نه به خاطر اینکه مردم رو شریک خدا قرار میدیم و در عرض خدا، بلکه به خاطر اینکه خدا خدا گفته است که برای مردم باید کار کنید، به فکر مردم باشید. وظیفه ماست، مسئولیت ماست. پروردگارا این دلهای پاک و روشن را، این فضای نورانی را بر همه ما در این ماه مبارک مبارک کن. پروردگارا انگیزه ما را برای خدمت در راه خودت روز به روز بیشتر کن. پروردگارا قبل علی خدمتک جوارحنا وشتد علی العزیمت جوانحنا وهب لنا الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. پروردگارا نظر رحمت و قبول و فضل خودت را بر کارهای مسئولین کشور در بخشهای مختلف قرار بده. همه ما را مشمول ادعیه ذاتیه حضرت بقیت الله ارواح نافدا بگردان. روح مطهر امام بزرگوار و شهدای عزیز انقلاب را روز به روز متعالی تر بفرما. ما را مشمول ادعیه ذاتیه اون بزرگواران قرار بده. تعجیل در فرج حضرت ولی عصر بفرما.